بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. سیما علی سیدت نساء العالمین و بقیت الله فی الارضین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الالله. در سیره و صورت وجود نازنین رسول مکرم اسلام بودیم، در این فرازی بودیم که حضرت نشست و برخاستشون با ذکر بود. خصلت دیگری که با حضرت عنایت دارن و حضرت امیرالمؤمنین این جهت رو نقل کردن اینه که وقتی که سوال کردن از مجلس ایشون، نشست و برخاستاشون، حضرت فرمودن ایشون وقتی که وارد در مجلسی می شدن در هر قسمتی که جایی بود همونجا می نشستن. و این یکی از سیره های جسمانی حضرت بود. روایت را مستحضرید و بعد جناب حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن ایشون همیشه دائم البشر بود، دائم البشر بود و اونقدر دائم البشر بود که قیافه و صورت و سیرت حضرت باعث جذب دیگران می شود. و اینجاست که ما می تونیم بگیم که وجود نازنین حضرت رسول مکرم اسلام به نقل حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و سؤال امام حسین علیه السلام ایشون اولین سبب جزم دیگران را اهمیت می دادن. خود نشست و برخاست با دیگران. برای همین اول به خودم عرض می کنم، بعد به شما اعزه بزرگوار و همه کسانی که مباحث رو دنبال می کنن. در این حدیث شریف ما وقتی برای دیگران بگذاریم و این دیگران هم از اولین نقطه نشر ما شروع می شود تا بیشترین کسانی که با ما چه دارن؟ فاصله دارن. این حباب ها رو دیدید، از یک نقطه‌ای شروع میشه، به قدری که آب وسعت داشته باشه این حباب پخش میشه. ما باید حباب های اخلاقی و معرفتی باشیم که از اولین نقطه حشر و نشرمون تا آخرین نقطه حشر و نشرمون با دیگران باشیم. برای همین تقاضا میکنم وقتی برای دیگران بگذاری، و اولین وقتی که انسان برای دیگران میگذارد که حتما این سیره رو انشاءالله همه من متعبد باشیم، همین سیره سلام کردنه. این سیره سلام کردن، سلام اولین نقطه ارتباط انسان با دیگرانه. داره که حضرت بر هر کسی که میگذشتن سلام میکردن، مگر مواردی که منع شرعی داشته باشه یا نشود، اون دیگه یه چیز دیگره. اینو بفرمایید رواج بدیم. در گذشته های حدیث و در مطالب قبل حدیث محضرتون عرض کردیم اینی که احوال دیگران را میپرسیدن، و اینی هم که الان در تعبیر امروز دائم البشر بود، وسیله همین ارتباطه. دائم البشر بود، بشر یعنی صورتشون، ظاهرشون، تمام حالات جسمانیشون گواه بر این بود که ایشون اهل ارتباط با دیگران هستند و به تعبیر من طلبه زمخت نو نبودن که دیگران از ایشون چه بگیرن، فاصله بگیرن. به حمد الله رب العالمین مستحضرید، بالاترین بالاترین مقام معرفتی و عرفانی در سیر و سلوک مقام دستگیری، این که انسان به جایی برسد که دست دیگران رو بگیرد و به کمالات برسد. و بالاترین مقام دستگیری هم به جامعیتی است که جاذبه و دافعه رو چه بکند؟ تجمیع بکنه و کاری بکند که خود قوه دافعه هم در قوه جاذبه جذب شود. این دیگه نکته بسیار مهمی است. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، عنوان چی دارن؟ جاذبه و دافعه حضرت امام علی علیه السلام. اگر میخواهید مجمع جاذبه و دافعه ایشون رو ببینید، همون حدیث نازنین و بزرگوار آقا رسول الله صلوات الله و سلامه علیه ماست راجب ایشون که فرمودن یا علی، دو نفر به خاطر تو دوزخی میشوند، محب غال و مبغض غال، کسی که به دشمنی برای تو حرف بزند و کسی که به دوستی تو را اینقدر بالا ببره که بگی خدا. که موفق است کسی که از آفت افراد و از افت تفرید محفوظ باشد، یعنی کسی که بر جاده مستقیم و طریق خود شما اهل ولایت حرکت کنه. این طریق ولایت چه هست؟ نه افراد است نه تفرید است، هم جاذبه دارد هم دافعه دارد. برای همین مسائلی هم که اخیری هم که اتفاق افتاده ما عرض میکنیم، متاسفانه اسلام همیشه از افراط ها و تفریط ها ضربه خورده. بعضی از مسائل اصلا قابل گفتمان نیستند. با کمال صراحت عرض میکنم العاقل و یکفیه الاشاره، بنشینیم مناظره بکنیم، اینو بزنیم اونو بگیم. بعضی از مسائل اینها جز باورن، جز شهودن، جز حقیقت هستن. آقایانی که مناظره این گونه میکنی، شما در وجود خودتون الان شک دارید؟ تا به حال شده در وجود خودتون رو بیشید به مناظره بکشونید؟ کسی آمده بگه من هستم یا نیستم؟ این برهان بینه، بعضی از چیزها اصلا قابل مناظره نیست. آره عزیزی عزیز تحصیل کرده ها یه روز آمد پیش ما گفت حاج آقا خیلی مبتلای به وسواس شده هم، خیلی شستشوم زیاد شده، طهارت. آره من حرفایشون رو گوش کردم، گفتم شما؟ گفت حاج آقا فلان رشته دانشگاهی رو هم دارم تدریس میکنم. آدم قویی هم بود الحمدلله رب العالمین. بعد یه حرفی به ایشون زدم، گفتم تا به حال شده شک بکنی دو سال بیایی خمس بدی و مسائل اقتصادی رو تصویه کنی؟ گفت نه حاج آقا، در این حالی که وسواس دارم این اتفاق برای من نیفتاده. با تبسم بهش گفتم آره شیطان میدونه شما رو از کجا وارد بشه. همین باعث شد الان هر موقع به من زنگ میزنه میگه حاج آقا هیچ روان پزشکی نتونست منو درمان بکنه، حرف بزن یه حرف شما منو برگردون. الحمدلله. حالا بعضی از چیزها قابل مناظره نیستن، اینها چه هستن؟ عین واقعیت ها هستن و باید رعایت بکنیم ان شاء الله که خدا به همه من و شما توفیق بده در رضای الهی حرکت بکنیم و ان شاء الله هم حرکت میکنیم و بتونیم سیره و سیرمون سیره و سیر آقا رسول الله باشه صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. در قانون قرعه یا قاعده قرعه در کلمات بزرگان که آیا برای مشکل است، برای مشتبه است، برای مجهول است بودیم. خدا رحمت کنه مرحوم علامه حلی رضوان الله تعالی علیه در کتاب تذکرة الفقها کتاب تذکره خیلی کتاب قویی هست، مرحوم علامه کتاب‌های مختلف دارن، یکی از کتاب‌هاشون کتاب تذکره هست، در جلد 3 صفحه 271 ایشون عبارتشون اینه: فی مسئلت ازدهام الاثنین علا لقیت واحد، در این مسئله ای که بله اگر دو نفر دسترسی به یه گمشده‌ای پیدا کردن، هر دو همزمان دستشون رو گذاشتن یه گمشده، چون میدونید گمشده دیگه آثار خاصی داره، چه کار بکنن؟ ایشون عبارتشون اینه: و انتشاها اغرقه بی نهما، اگر اینها به مناظره و محاجه کشونده شدن و هر یکی دست بر نداشتن، بله یه وقت از هر دو به یه گمشده دسترسی پیدا میکنن، یکی صرف نظر میکنه، اینجا جای قرعه نیست، اما اصرار میکنن، اون میگه من دستم برسید زودتر، اون میگه دیگری میگه من، اینجا چه بکنیم؟ ایشون یکی از جاهایی که میگن قرعه وارده همینو میگن، ایشون تعلیلی که میارن اینه: لأنه امرون مشکل، برای تعلیل قرعه بین این دوتا ایشون عبارتشون اینه. بعد ایشون میفرماین: لعدم امکان الجمع بینهما و عدم اولویت احدهما، چون نمیشه ما جمع بین این حقوق بکنیم. البته عنایت دارید که در خیلی از جاها هم شاید نیاز به قرعه نشه. چرا؟ چون اصلا موضوعات قبلی یا بیانه قبلی یا خصوصیات بعدی میاد قرعه رو نفی میکنه. مثلا در همین مسئله دست گذاشتن روی گمشده برای دو نفر، گاهی وقتا یه نفر سوم میاد میگه من دیدم که فلانی دستش به این لغته زودتر خورد، به این چیز پیدا شده تا دیگری. خب اینجا مشخصه که حق دیگری یکی از حقا دیگه منتفی میشه. بعد ایشون عبارتشون اینه: و کل مشکلن ففیه القرآن به نس ان اهل البیت علیهم الصلاه و السلام. این عبارتشون اینه که ایشون فرمودن قرعه میزنیم و این به نص از چه هست؟ از اهل بیت. این هم فرمایش ایشون. مرحوم بله مجلسی بزرگوار در روضة المتقین ایشون عبارتشون اینه: و رویه مستفیزن عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، روایت به قید بله به با خصوصیت استفاضه است، استفاضه تالیتل و تباتره، قابل فتوه است. ایشون می فرماین: ان کل مشکلن ففیه القرآن. روضة المتقین جلد 6 صفحه 215. بله در کتاب مستدرک از چند امام نقل شده: حضرت امیرالمؤمنین، حضرت امام باقر، حضرت امام صادق علیه السلام، که اینها فرمودن مستدرک الوسائل جلد 17 صفحه 373 ابواب کیفیت الحکم باب 11 حدیث 1. حدیث هم حدیث صحیحه ایست. این خوبیش اینه که از چند امام نقل شده. ما میدونی احادیثی که البته احادیث مشترک هم داره با وسائل، احادیثی که مرحوم شیخ حر عاملی بفرمایید در وسائل نیاوردن، مرحوم نوری در مستدرک آوردن، رضوان الهی بر ایشون با. خب ایشون عبارتشون اینه که انهم اوجب الحکمه بالقرآن فی ما اشکه، در مشکلات متوسل به چه می شدن؟ به قرآن می شدن. باز روایت دیگر در همون مستدرک همون باب حدیث دومه، باب 11 رو ملاحظه بفرمایید، حدیث های مختلفی داره. حدیث دوم اینه که باز از حضرت امام صادق علیه السلام که ایشون فرمودن حکم در ملتبس بله اثبت من القرآن، ثابت میشه به وسیله قرآن و از قرآن حکم ملتبس رو بفرمایید ما دست میاریم. من عرضم اینه که با توجه به این که ما قائل به این هستیم در مبانی اصولیمون و فقهیمون و معرفتیمون که مترادف در لغت عرب نداریم. یک رساله هم داریم، بارها خدمتون عرض کردیم، التصادف فی عدم ترادف، حدود 70 مورد کلماتی که اینا گفتن مترادفینه ما آوردیم که ترادف نیست، هر یکی یه ظرافت خاصی داره، مثل همون کلمه انسان و بشری که در منطق مثال میزنن مترادفه. ما آمدیم تحلیل کردیم انسان به جنبه انسی انسان است و بشر اطلاقش به لحاظ ظاهری انسان است. اینا کجا با هم مترادف هستن؟ یه فرقهایی دارن. اینها چه هستن؟ متقارب هستن. ما قائل به تقارب در لغت عرب هستیم اما قائل به ترادف نیستیم. لذا عنایت دارید اینجا دیگه صحبت ملتبس و ملتبس شد، مشکل، مشتبه، ملتبس یا ملتبس یا بفرمایید مجهول یا مشکل، اینا همه لغات چه هستن؟ لغات متقاربین هستن. مرحوم شیخ هم باز در نهایه، بله، صفحه 345 و 46 که راجع به قرعه دارن میفرماین و کل امر مشکل مشکل مجهول یشتبه الحکم فیه. ظرافت مرحوم شیخ اینه که هم کلمه مشکل آوردن، هم مجهول آوردن، هم مشتبه آوردن. فینبغی ان تستعمل فیه القرعه، ایشون فرمودن قرعه درش به کار برده میشه. مرحوم صاحب عناوین هم رضوان الله تعالی علیه، چون میدونی عناوین هم جز اولین کتاب هایی است که قواعد درش مطرح شده، ایشون میفرمایند که از عامه هم نقل شده که ان القرعه لكل امر مشکل، بله، لكل امر مشتبه او لكل امر مشکل. عناوین جلد 1 صفحه 351. اینها عبارت هایی است، عبارت مرحوم، بله، ابن ادریس رو هم خدمتتون خوندیم در سرائل جلد 2 صفحه 173، قبلا ظاهرا خوندیم عبارت رو و اون این بود که کل امر مشکل مجهول یشتبه الحکم فیه فینبغی ان یستعمل فیه القرعه لما روی عن الائمه الاطهار علیهم الصلاه والسلام و تواترت به الاثار و اجمعت علیه شیعه الامامیه. ایشون تمام دلیل ها رو آوردن. اولا مورد بهترین عبارت مرحوم ابن ادریس در کتابای قدما که ایشون هم چرا آوردن، هم فرمودن روایته، هم فرمودن آثار بهش متواتره، هم فرمودن اجماع درش هست. اجازه بدید یه دو موردم از کتابهای اهل عامه عرض کنیم، چون فقهمون بر اساس مذاهب مختلفه، روایت به لحاظ سلسله سند بخاری هم صحیح، البته میدونید که صحیح بخاری هم که میگن صحیح بخاری، بله، اینها جزء کتبی هست که اهل عامه بهش دارن اعتنا دارن و اعتبار میدن بهش، گرچه که اسنادش هست شده اما به مبنای خیلی از اهل عامه که میگن اسناد بخاری هست شده اما صحیح هست، قابلش هست، قابل استناده. ایشون در کتاب شهادات یک بابی داره به نام باب القرعه، در اونجا چندین روایت رو ایشون نقل میکنه. بله، یکی از روایت هایی که نقل میکنه میگه که عده‌ای بر یه مطلبی قسم خوردن، روایت رو از ابو هریره نقل میکنه، اونا میتونن ابو هریره رو قابل استناد میدونن، بله، که بر پیغمبر یه عده‌ای در یمین اجتماع کردن و در قسم خوردن ها حضرت در یه مطلبی، بعد حضرت فرمودن بین اینها چه بکنید؟ قرعه بزنید که کدام یک پذیرفته بشه. یک روایت دیگری که باز ایشون نقل میکنه در همون کتاب شهادات باب القرعت فی المشکلات مشاهده بفرمایید، صحیح بخاری جلد 3 صفحه 280، ایشون در اونجا روایتی رو نقل میکنه که آقا رسول الله فرمودن نسبت به قومی که در نشستن مبتلا به بود دیگه، در نشستن در طبقات کشتی اختلاف پیدا کردن، همشون مسافر کشتی بودن، در نشستن اینه کجا بنشینن اختلاف پیدا کردن. حضرت فرمودن به خاطر این که اختلافشون هم در این بود که اونایی که معمولا در طبقات پایین بودن گاهی وقتا رطوبت و آب و یا سر صداها و بقیه چیزا اذیت و آزارشون میداد، حضرت فرمودن قرعه بزنید، قرعه به نام هر کس در اومد اون در طبقه بالا یا در طبقه پایین قرار بگیره، که دیگه بستگی به مورد قرعه دارد که کدوم یکی رو، آیا اعلا را مبنا قرار بدن یا اسفل رو قرار بدن، طبقه پایین رو یا طبقه بالا رو. خوب از این روایت میتونیم استفاده بکنیم که مثلا کشتی مثال بود و تمثیل بود، اگر مواردی این گونه هم داشته باشیم ما قرعه بزنیم قطعا ما ارزمون اینه قابل استفاده هست، که همه اینا چه هستن؟ به عنوان تمثیل هستن. الان مثلا بفرمایید یه عده‌ای مثل جاهایی که به خصوص چه میگن امروز؟ چارتر میگن؟ بله؟ بله، فروشای چارتری که بله کلی میفروشن به مسافرها، بعد چه بکنن؟ قرعه بزنن، هر که قرعه به نامش در اومد در اون صندلی بنشینه و بقیه جاها. یکی دیگه از جاهایی که و اینم باز از این روایت جناب صحیح بخاری استفاده میشه که ما میتونیم تاریخ قرعه رو هم تا حدودی بله و رواج قرعه رو هم در عصر آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه از این روایت هم دست بیاریم. ام علا میگه که نقلشم از بله خانواده های انصار، میگه عثمان ابن مزعون بله در این که آیا انصار نسبت به سکنا دادن مهاجرین، کجا مهاجرین رو سکنا بدن؟ چون میدونین مهاجرینی که از مکه آمدن گرچه که تو مدینه اینا جا نداشتن، اما اینا جز شخصیت ها بودن، جز بزرگان مکه بودن که وارد بر مدنی ها و مردم مدینه شدن و انصار شدن و اینا نیاز به جا داشتن، در این که کدام یکی از این انصار مهاجرین در کدام منطقه از سکناهای انصار صورت بگیره، و حتی عنایت هم دارید که خود وجود آقا رسول الله هم صلوات الله و سلام علیه که کجا برون بین مردم در میزبانیشون اختلاف افتاد، که حضرت چه کردن؟ فرمودن شطور هر کجا واستاد ما همونجا سکنا میگیریم. میتونیم همین رو هم به عنوان مثلا به فهمودی مستاقی از قرعه بدونیم. خیلی نکته دقیقی است که اینها کم بهش توجه شده متاسفانه در منابع روایی ما. میشه بگیم همین هم دلیل بر این میشود که خودش یکی از مصادیق قرعه است. قرعه زدن بین انصار در این که مهاجرین رو کجا ساکن داشته باشن و سکونت داشته باشن. باز در همون باب جناب بخاری به حدیث صحیح از عایشه نقل میکنه، چون میدونید یکی از منابع اهل سنت روایات جناب عایشه هست و مستندم نقل میکنن و روایاتش هم اعتنا میکنن، و ما عرضمون اینه که حالا صرف نظر از جریانهای سیاسی و غیری، اگر یک راوی در نقلش ثقه بود یا یک راویهی در نقلش اطمینان بود ما قابل عقص میداریم، مبنای ما اینه، ولو این که از چه باشد، از عامه باشد، مگر این که بفرمایید باز مقبهات دیگری داشته باشه که اونجای بحثه. از جناب عایشه نقل میکنه که ازا اراد سفرن، حضرت وقتی که اراده سفر داشتن خود آقا رسول الله، اقرأ بین نسائهی، قرعه میزدن بین خانومهاشون، فعیتهن خرج سهمها خرج بها معه، هر که اسمش در می آمد حضرت می فرمودن بله همراهی با ما بیا، که بعضی ها نقل کردن که در جریان حضرت امام حسین هم علیه السلام که از مدینه میخواستن بیان به کربلا و میخواستن بیان به مکه و کربلا، بعضی ها نقل میکنن که همین اتفاق افتاد و خانوما همه متقاضی بودن که حضرت بله بینشون بله گفتن که هر یکیتون که تمایل بیشتری دارید و میتونید راه رو تحمل بکنید میتونید بیاید، که جنبه های تاریخی رو ملاحظه میفرمایید. یکی دیگه از جاهایی که بله قرعه می زدن در همون باب، صحیح بخاری از ابی هریره نقل می کنه که آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه می فرمودن که مردم اگر می دانستن ما فی النداء و صف الاول، اگه مردم می دانستن که چه در صف اول و در اذان گفتنه، ایشون می فرمودن اینها چه می کردن؟ لست تهمو، اینا قرعه می زدن. یعنی اینقدر تزاحم زیاد می شد که چه می کردن؟ که قرعه می زدن. الان من شنیدم در بعضی از جاها که مؤذنین زیاد هستن و حتی مکبرین، بله براشون قرعه می زدن. در کتاب صلات هم باز داره که ان اقواما اختلفوا فی الاذان فاقرأ بین اینها قرعه می زدن و یکی از اونها رو به عنوان مؤذن و انتخاب می کردن. بله صحیح بخاری جلد 1 صفحه 172. تا برسیم به روایات دیگر ببینیم، روایات دیگر هم داریم. ما عرضمون اینه که همه اینها مصادیق قرعه هست و مصادیق هم تمثیلی است. ما اگر در جاهایی بتونیم بله استخراج بکنیم می شود بله قرعه رو همه جاییش کرد. و صلی الله علی محمد و آله.